بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اگر شارع بگه اکرم العلماء، این عامه، یعنی اکرام تمامی علما واجبه. بعد بگه لا تکرم زیدن یوم الجمعه، اکرام زید در روز جمعه حرامه. میخوایم ببینیم حکم زید در روز شنبه چیه. حکم زید در روز شنبه در مسئله سه نظریه هست. نظریه اول، نظریه شیخ انصاری. شیخ انصاری میفرماید که اگر عموم عام از نوع عموم زمانی افرادی باشه، اینجا درباره زید رجوع میشه به عموم عام، یعنی میگیم که اکرام زید در روز شنبه واجب. اگر عموم عام از نوع عموم ازمانی استمراری باشه، در اینجا نسبت به زید رجوع میکنیم به استصحاب حکم مخصص، میگیم اکرام زید در روز شنبه حرامه. این نظریه شیخ انصاری. اکرم العلماء لا تکرم زیدن یوم الجمعه، زید در روز شنبه. حکم زید در روز شنبه چیه؟ شیخ انصاری میگه بستگی داره به اون عامه. اگر اون عامه از نوع عموم زمانی افرادی بود، نسبت به زید در روز شنبه رجوع میکنیم به عموم عام، میگیم اکرام زید واجب. اگر عموم اون عامه از نوع عموم زمانی استمراری بود، نسبت به زید در روز شنبه استصحاب حکم مخصص میکنیم. حکم مخصص چی بود؟ حرمت اکرام زید در روز جمعه، یعنی حرمت اکرام زیدی که در روز جمعه بوده را استصحاب میکنه تا روز شنبه. این عقیده شیخ انصاری. نظریه دوم، نظریه محقق ثانی. محقق ثانی فرمودند که مطلقا درباره فرد مشکوک رجوع میشه به عموم عام. اکرم العلماء لا تکرم زیدن یوم الجمعه، زید در روز شنبه. حکمش چیه؟ رجوع میکنیم به عموم عام، اکرم العلماء، یعنی میگیم زید در روز شنبه اکرامش واجب مطلقا، اعم از این که این عام از نوع عموم زمانی افرادی باشه یا استمرار. نظریه سوم، نظریه مرحوم بحرالعلوم. بحرالعلوم فرمودن که استصحابی که مخالف با اصل مخصص عموماته. تو پرانتز، استصحابی که مخالف با اصل مخصص عموماته. تو پرانتز، اکرم العلماء لا تکرم زیدن یوم الجمعه، زید در روز شنبه چه حکمی داره؟ آیا اکرامش واجب حرام چیه؟ اصالت البراءت میگه اکرامش جایزه، نه واجب نه حرامه. اگر شما استصحاب و حرمت اکرام کردید، بگید در روز جمعه اکرام زید حرام بود، در روز شنبه استصحاب و حرمت بکنید، این استصحاب میشه یه استصحابی که مخالف با اصل چیه؟ براءت. حالا مرحوم محقق میفرماید که این استصحابی که مخالف با اصل براءت مخصص عموماته. مخصص عموماتی یعنی چی؟ یعنی اکرام همه علما واجبه، این استصحاب میگه جز اکرام زید در روز شنبه. عرضم رسیدی چی شد؟ مرحوم بحرالعلوم میفرماد که استصحابی که مخالف با اصله مخصص عموماته. تو پرانتز دارم توضیح میدم، نسبت به روز شنبه شک میکنین که اکرام زید واجب حرام چیه؟ اصالت البراءت میگه چی؟ میگه نه واجب نه حرام، جایزه. ولی اگر شما استصحاب و حرمت کردی، این استصحاب میشه مخالف با اصل چی؟ براءت. حالا بحرالعلوم میفرماد که این استصحابی که مخالف با اصل براءت مخصص عمومات. اکرم العلماء میگه اکرام همه علما واجبه، این استثناء میگه به استثنای زی در روز شنبه. این حرف بحرالعلوم موافق بس در مخالفه. موافق با اصل شما مطرح نکرده اصلا، موافق با اصل بود حالا یه راحت اگر سببی مسببی بود رجوع اصل سببی میشه، کلام باطله. موافق هم باشه راحت رجوع به استثاب میشه چون سببی مسبب. نه دوران نیست. شک دارین که واجب است یا واجب نیست؟ نه اگه دوران باشه راحت فتوا به تأخیر میدن ایشون. سه نظری از پر مسئله، چه جز امارات باشه چه اصول باشه مقدم میشه. حالا ما داریم حرف بحرالعلوم میگیم، کلام ایشون از ابتدا اشتباه هست، ولی که همین حرف اشتباه رو باید بگیریم. بحرالعلوم میفرماد که استصحابی که مخالف با اصل مخصص عمومات و لذا دنباله، و لذا در فرد مشکوک یعنی زید در روز شنبه تمسکی به چی میشه؟ به استصحاب. بعد مرحوم بحرالعلوم یه اشکالی به خودش گرفته و خودش از این اشکال جواب داده که اگر امروز برسم، یعنی بنا داشتم امروز آخر درس بگم، اگر برسم این اشکالو میگم بنویسید و جوابش، اگر نرسیدم که هیچ. اول درس امروز مرحوم بحرالعلوم، اول درس امروز هنوز کلام بحرالعلوم تمام نشد، مرحوم بحرالعلوم 6 تا مثال ذکر میکنه برای جایی که استصحاب مخصص عمومات. اصلا از تیتر کلام باطله ها، لذا یکی از اشکالات شیخ انصاری برای همین جاست. مرحوم بحرالعلوم 6 تا مثال ذکر میکنه برای کجا؟ برای اونجایی که استصحاب مخصص چیه؟ عموماته. استصحاب مخصص عمومات. مثال اول اینه، استصحاب اشتغال ذمه مقدم بر اصالت البراءت میشه. این مثال اول. عرض کردم یکی از اشکالات شیخ انصاری بر بحرالعلوم همین جا هستا، کلام از اول غلطه. مرحوم بحرالعلوم 6 تا مثال ذکر میکنه برای کجا؟ برای اونجایی که استصحاب مخصص چیه؟ عمومات. یعنی استصحاب میاد یه افرادی رو از تحت عمومات خارج میکنه. مثال اول نوشتید انشاءالله، استصحاب اشتغال ذمه مقدم بر اصالت البراءته. این مثال بزنم، مثالشو بزنم. ساعت سه بعد از ظهر شما شک میکنید که ذمت مشغول به نماز ظهر و عصر هست یا نیست. مقتضای اصالت البراءت رفقا چیه؟ مقتضای اصالت البراءت اینه که ذمه ما مشغول به نماز ظهر و عصر نیست، ولی استصحاب اشتغال ذمه میگه چی؟ میگه ذمه شما مشغول به نماز ظهر و عصر هست. چرا؟ چون اون لحظه ای که الله اکبر اذان ظهر میگفتن ذمه شما مشغول به نماز ظهر و عصر شد. شک میکنیم که ساعت 3 بعد از ظهر ذمه شما مشغول هست یا مشغول نیست، استصحاب میکنیم اشتغال چی را؟ ذمه را. استصحاب اشتغال ذمه مقدم شد بر اصالت البراءت، لذا راحت فقها فتوا میدن که ساعت 3 بعد از ظهر بر شما واجبه بلند بشی نماز ظهر و عصر بخونی. یه مثال. آقا این مثال اصلا با اون ممثلون علی نمیخوره ها، چون ممثلون علی چی بود؟ تیتره 6 تا مثال مرحوم بحرالعلوم میخواد ذکر بکنه برای اونجایی که استصحاب مخصص چیه؟ عمومات. اصلا اینجا پای عموم در کار نیست. عرضم میرسید این اشکال شیخه. از همین اول فکر نکنه که درس متوجه نشدی دیگه گوش ندید. این مثال اول، استصحاب اشتغال ذمه مقدم شد بر اصالت البراءة. بر قاعده اشتغال ایشون اینو میگه. بله اگه ما باشیم و شیخ انصاری قبلا در برات فرمودن میگه اینجا احتیاج به استصحاب نیست. خب این مثال اول. مثال دوم، استصحاب نجاست بر اصالت و طهارت مقدم میشه. استصحاب نجاست بر اصالت و طهارت مقدم میشه. مثال بزنم، یه مایعی جلوی شما هست الان، این مایع دیروز نجس بود، الان شک میکنه که نجس یا طاهره، مقتضای اصالت و طهارت چیه؟ طاهره. اصالت و طهارت میگه این مایع طاهره، ولیکن استصحاب نجاست میگه این مایع چیه؟ نجسه. فقها فتوا دادن که استصحاب نجاست مقدم میشه بر اصالت و طهارت، لذا راحت فتوا میدن که این مایع الان چیه؟ نجسه، احکام نجاست برش بار میشه. این مثال دوم، استصحاب نجاست مقدم میشه بر اصالت و طهارت. مثال سوم، استصحاب حرمت مقدم بر اصالت الهلیت میشه. استصحاب حرمت مقدم بر اصالت الهلیت میشه. مثالشو بزنم، یه مایعی الان جلوی شما هست، این مایع دیروز حرام بود، الان شک میکنه که حلال یا حرامه، مقتضای اصالت الهلیت چیه؟ حلاله، ولیکن استصحاب حرمت میگه این مایع چیه؟ حرامه. فقها میگن استصحاب حرمت مقدم است بر اصالت الهلیت. عرضم رسیدید؟ این سه تا مثال. مثال چهارم، پنجم و ششم، مثال چهارم، پنجم و ششم درباره اسیر عنبیه، درباره اسیر عنبیه. حالا شروع کنم براتون مثال بزنم. مثال چهارم، روایت داریم که الاسیر العنبی اذا غلا ولم یذهب سلسا یتنجس و یحرم. اسیر عنبی شما بذارید رو آتیش جوش بیاد، جوش بیاد تا وقتی که دو سومش نرفته نجس است و حرام. دارم مثال چهارم میگم، ما عرض کردم مثال چهارم و پنجم و ششم هر ستاش درباره اسیر چیه؟ عنبیه. حالا دارم مثال چهارم رو حلاج میکنم. اسیر عنبی موقعی گذاشتید رو آتیش جوش میاد تا وقتی که دو سومش از بین نرفته نجس هست و حرام. الان شما یه اسیر عنبی دارید، گذاشتید رو آتیش جوش اومده، تنوز شک دارید که دو سومش رفته یا نرفته، مقتضای اصالتونه، شک دارید که دو سومش رفته یا نرفته، داره میجوشه الان، شک میکنه که دو سومش رفته یا نرفته، مقتضای اصالت الهلیت و مقتضای اصالت طهارت چیه؟ اینه که هم حلال هم طاهره، ولی مقتضای استصحاب نجاست و استصحاب حرمت چیه؟ که حرام است و نجس. چون موقعی که داره جوش میاد تنوز دو سومش از بین نرفته بود حرام بود و نجس، الان شک میکنه که دو سومش رفته یا نرفته، اصالت و طهارت و اصالت و الهلیت میگه حلال است و طاهر، ولی استصحاب نجاست و حرمت میگه چی؟ حرام است و نجس. اینجا فقها فتوا دادن که استصحاب نجاست و حرمت مقدم میشه بر اصالت و طهارت و الهلیت. گرفتید چی شد؟ این مثال چهارم. مثال پنجم، مثال پنجم اینه، شارع فرمودی که اگر اسیر عنبی جوش بیاد و دو سومش از بین بره میشه طاهر و پاک حلال، ولی ما نمیدونیم که این دو سومش باید از بین بره، دقیقا باید دو سومش از بین بره، یه ذره کم هم نباشه یا تقریبا هم دو سومش از بین بره، حلال میشه و طاهر تقریبا. الان یه اسیر عنبی شما دارید، گذاشتید رو آتیش، داره جوش میاد، نزدیکه که دو سومش از بین بره، نزدیکه، دقیقا دو سومش از بین نرفته، ولی نزدیکه که دو سومش از بین بره، این باعث میشه که ما شک بکنیم که طاهره یا چیه؟ نجسه، حلال یا حرامه، مقتضای اصالت و طهارت و اصالت و الهلیت چیه؟ بفرمایید. طاهر است و حلال، ولی مقتضای استصحاب نجاست و استصحاب حرمت چیه؟ حرام است و نجس. فقها فتوا دادن که استصحاب نجاست و استصحاب حرمت مقدم میشه بر اصالت و طهارت و الهلیت. ای چند مثال شد رفقا؟ پنج مثال. مثال آخری، مثال آخری، الان یه اسیر عنبی داریم، داره جوش میاد، هنوز دو سومش از بین نرفته، ولیکن این اسیر عنبی ایجوری چجوری داره جوش میاد، هنوز دو سومش از بین نرفته، تبدیل شد به سرکه. الان تبدیل شده به سرکه، شک میکنیم، چون تبدیل شده به سرکه شک میکنه که طاهر و حلال شد یا نه. مقتضای اصالت و طهارت و الحلیت رفقا چیه؟ طاهر است و حلال، ولی مقتضای استصحاب نجاست قبل از اینکه شیره بشه یقینا نجس بود و حرام. مقتضای استصحاب نجاست و حرمت اینه که نجس است و حرام. فقها فتوا دادن که استصحاب نجاست و حرمت مقدم میشه بر اصالت و طهارت و الحلیت. کلام بحرالعلوم تمام شد. مرحوم بحرالعلوم 6 تا مثال ذکر کرده. برای کجا؟ برای کجا؟ برای اونجایی که استصحاب مخصص عمومات. خیلی حرف عجیبی هستا، مگه اینکه با اون توجیه شیخ انصاری درست بشه؟ مقدم یعنی که حالا میگیم دیگه، ایشون که نمیگه مقدم، که میگه مخصصه، میگه مقدم که درست میشه. که 6 تا مثال ایشون ذکر کرده برای اونجایی که استصحاب مخصص عموماته. مثال رو انشالله گرفتید. کلام بحرالعلوم تمام شد به لطف خدا. این کما که نظیره، ربط به این نداره. شما قبل از کما میگید، این نظیره، اینو بذار کنار. چرا صراحت کلام بحرالعلوم رو نمیگیرید؟ الاستصحاب المخالف للاصل مخصصون للعمومات. کلام بحرالعلوم تمام شد. عبارت بخوانیم بریم سراغ اشکالات شیخ. اول چارچوب بدم به رفقا. شیخ انصاری میگه بر بحرالعلوم 2 تا اشکال وارده. این 2 تا اشکال رو میگه، بعد از اینکه 2 تا اشکال رو گفت 2 تا نکته میگه که نکته دوم بعیده برسیم. نه دیگه، بنا شد بحرالعلوم چی بگه؟ استصحاب مخصص عموماته. یعنی همیشه شما تمسک میکنی به استصحاب حکم چی؟ مخصص. فرمودید شاید، حتما میخواد برای استصحاب مخالف با اصل مثال بزنه. نه شاید، اشکال داره کلامشون. اصلا تخصیص اینجا معقول نیست. اینجا یا حکومت یا وروده. یا قسمتش اول براءت خوندید، مفصلشان در آخر استصحاب میخوند. ولذا دنباله کلام بحرالعلوم مثل اینجا راحت ترین خیلی. ولذا نظیره ترا نیست که این ولذا میخوره به اصل مطلب، ربطی به بحث ما نداره. ما که صحبت نظیر پیش میاد، نظیر بذارید کنار، صراحت داره کلامش. ولذا عرض کردم این 6 تا مثالی که مرحوم بحرالعلوم میزنه اصلا هیچ سنخیتی با ممثلون له نداره ها، که شیخ انصاری که از اشکالاتش همینه. ولذا این لذا رو میزنم به کجا؟ ببینید، ولذا و به خاطر اینکه استصحاب بر عام مقدم میشود غلطه ها، ولی مجبورن این لذا رو غلط برگردونن که اشکال شیخ انصاری وارد بشه. این معلومشه حتما این لذا مشارونش همینه که من میگم تا اشکال شیخ انصاری وارد بشه، ولی اگه غیری بزنه دیگه اشکال شیخ انصاری وارد نمیشه. و لذا و به خاطر اینکه استصحاب مقدم بر عام میشود، 6 تا مثال. تر الفقهاء، میبینید فقها را که یستدلون علی شغل، یک، استدلال میکنن بر اشتغال ذمه، یک. 2 و نجاست، استدلال میکنن بر نجاست. 3 و تحریم، استدلال میکنن به تحریم، بر تحریم با چی؟ بل استصحاب، به واسطه استصحاب. یعنی استصحاب میکنن اشتغال ذمه را، استصحاب میکنن نجاست را، استصحاب میکنن چی را؟ حرمت را. در مقابل چی استصحاب میکنن؟ فی مقابلت مادله. یاد بودی داشته باشید مادله یعنی اصول، اصول عملیه. استدلال میکنن بر اشتغال ذمه نجاست و تحریم به واسطه استصاب در مقابل اون اصولی که دلالت میکند بر براءت اصلیه. براءت اصلی یعنی اصالت البراء. این مثال اول، اینجا باشید با من. ساعت 3 میخوام مثال اول از دوباره تکرار کنم. ساعت 3 بعد از ظهر من شک میکنم که ذمه مشغول به نماز ظهر عصر هست یا نیست. مقتضای اصالت البراء به عنوان یک اصل عملی چیه؟ اینه که ذمه من مشغول نیست، ولی مقتضای استصاب اشتغال ذمه چیه؟ ذمه من مشغوله. فقها استصاب میکنن اشتغال ذمه را. عرضم رسیدی چی شد؟ نه، اصل عملی لفظی نیست، اختلافی در اماره بودنش یا اصل عملی بودنش، نه اصل لفظی بوده. اصل عملی فقط درست میشه دیگه. شیخ انصاری معتقد که اصل عملی اصلا، هیچ کس معتقد نیست که اصل لفظی، اختلافی است که اماره هست یا اصل عملی. فی مقابلت ما دل، در مقابل اون اصولی که دلالت میکند بر براءت اصلیه، ایمال اولی استصحاب اشتغال مقدم شد بر چی؟ اصالت البراء. و طهارت اشیا، اصولی که دلالت میکنه بر طهارت اشیا، اصالت طهارت. این در مقابل کدوم رفقا؟ استصحاب نجاست مقدم شد بر چی؟ اصالت طهارت. نوشتید اینها را. و حلیت اشیا، اصالت الحلیت، این در مقابل چیه؟ استصحاب نجاست مقدم شد بر چی؟ اصالت الحلیت. بله، تحریم. بله، استصحاب حرمت مقدم میشه بر حلیت اشیا، یعنی اصالت الحلیت. خب حالا امیدوارم اینجور جایی من اشتباه بکنم چون واضحه. و حلیت اشیا و من ذالک. حالا سه تا مثال بعدی در مورد چی بود؟ اسیر عمل. اون سه تا مثال، البته این سه تا مثال بعدی رو فقط سه تا مثال جدید نیست، در واقع مصادیق است برای همون سه تا مثال قبلی. متوجه هستید؟ و من ذالک، من تا معلوم شه تعبیر به امثله کرده نسبت به همش، ما گفتیم امثله. و من ذالک، ذالک رو بزنید. و از همین استدلال به استصحاب، و از همین استدلال به استصحاب است کجا؟ استنادهم الى استصحاب نجاست و تحریم فی صورت شک فی ذهاب ثلثی الاسیر. این مثال چهارم، این مثال چهارم. شارع فرموده الاسیر العنبی اذا غلا ولم یذهب ثلثا یتنجس و یحرم. الان یه اسیر عنبی گذاشتید رو آتیش، داره جوش میاد، شک میکنه که دو سومش رفته یا نرفته، دو سومش بره میشه طاهر و حلال، نره میشه نجس و حرام، شک میکنه رفته یا نرفته، این باعث میشه که شک بکنه که حلال یا حرامه، طاهر یا نجسه. مقتضای اصالت و طهارت و الحلیت اینه که طاهر و حلاله، مقتضای استصحاب نجاست و تحریم اینه که حرام است و نجس. عرضم رسیدی چی شد؟ و من ذالک، و از همین استدلال به استصحاب است استناد کردن فقها به استصحاب نجاست و تحریم فی، این بالای فی بنویسید الف، این مثال اول. استصحاب میکنن فقها نجاست و تحریم را در صورت شک که در رفتن دو سوم اسیر. این مثال چهار. مثال پنجم، و فی، دقت کنید، ای وفی عطف است بر فی ذهاب ثلث الاسیر. ای که میگن عطف یعنی بنویسید، ای وفی عطف است بر فی ذهاب ثلث الاسیر. این مثال پنجمه. شارع فرموده الاسیر العنبی الی آخر. نمیدونیم که شارع که گفته که اگر ذهاب ثلثین بشه این اسیر عنبی طاهر و حلال میشه، دقیقاً باید ذهاب ثلثین بشه بدون کم، حالا زیادش که اشکالی نداره، بدون کم، یا یعنی که نزدیک به ذهاب ثلثینم که شد چی میشه؟ طاهر است و حلال. الان اسیر نبی رو آتیش داره جوش میاد، نزدیکه که ذهاب ثلثین بشه، نزدیکه، تنوز نشده، ای باعث میشه که شک بکنیم که طاهر یا حلاله، نجس یا حرامه. متوجه شدی؟ مقتضای اصالت طاهر و دل هلت تا آخر دیگه بیدید. فقها استناد میکنند به استصحاب نجاست و تحریم در صورت شک در این که تهدید یعنی تعیین ذهاب ثلثین، تهدید یعنی تعیین ذهاب ثلثین، چون شارع ذهاب ثلثین رو تعیین کرده، تعیین ذهاب ثلثین تحقیقیه یعنی حقیقیه بدون این که یه ذره کم باشه، او تقریبی یعنی یا تقریبیه یعنی نزدیک اینکه باشه کفایت میکنه. این پنج مثال. شیش، وفی. رفقا این وفی عطف است بر فی صورت شک. بنویسید فی اول عطف دیم به چی؟ بی فی ذهاب ثلثی، منتها این وفی عطف است بر فی صورت شک. مثال شیشون، قبل از این که دو سوم این اسیر عنبی بره، این اسیر عنبی که داره جوش میاد شد سرکه، شک میکنه که آیا سرکه شدن کفایت میکنه برای طاهر شدن حلال شدن یا نه، این باعث میشه که شک میکنه در طهارت و حلیت نجاست و حرمت. دیگه برید تا آخر، دیگه مقتضای اصال طهارت و حلیت چیه، مقتضای استصحاب نجاست و حرمت چیه. و فی سیرورتی، دقیق زد اطور کجاست؟ استناد میکنند فقها به استصحاب نجاست و تحریم در کجا؟ در گردیدن اون اسیر قبل از ذهاب ثلثین به دبس. این دبسان خبر از برای سیرورت شیره. این تمام این شیشتا مثال الا غیر ذالک، تا غیر این امثله، ذالک نه امثله. انتها کلامو، تمام شد کلام بحرالعلوم. البته ایشون عبارت بحرالعلوم رو خودش ندیده، الا ما لخصه بعض المعاصرین، طبق چیزی که ضمیر هو رو بزنید به ما تلخیص کرده است او را بعضی از معاصرین، یعنی صاحب فصول. معنی نداره، غلطه، روش فکر کنید بعدن. سوالات می فرمید آماسرین، خب معلوم اکرم العلماء عام دیگه، خاص ما اصلا اینجا عام خاصی نیست، از هم اول گفتن که این اشکال رو نگیرید. چی میتونن باشن؟ خب 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 چه اشکال داره؟ گاهی دوتا از مخالف با همان غلطه؟ از کجا در میاد؟ از این کل نفر ماید ضربه فعل ماضی یضرب فعل مضارع ثبت ولایت امیر المؤمنین، چه ربطی داره؟ ال استصحاب المخالف للعصر، از کجا کلمه مخالف در میاد که ایشون استصحاب رو جز امارات میگیره؟ خب عزیز من، حالا که مقدمه حتما باید اماره باشه، استصحاب ممکنه استصحاب سببی باشه به عنوان یک اصل عملی سببی. خب فهرست رو دادم، جواب دادم یا نه؟ خب جواب ندادم؟ بله دادم. بله، حالا شیخ انصار میگه دو تا اشکال بر بحرالعلوم وارده، دو تا اشکال. اشکال اول، فعلا چیزی ننویسید، هر موقع که آهسته میگم بنویسید. اشکال اول، بحرالعلوم اول کلام چی فرمود؟ فرمود الاستصحاب المخالف للعصر مخصص للعمومات. اشکال اول شیخ انصاری همین جاست، انشاءالله راحت. اشکال اول شیخ انصاری بر همین جاست. حالا اشکال اول اینه، رفقایی که میخوان بنویسن، استصحاب مخصص عمومات نیست، بحرالعلوم فرمود استصحاب مخصص عمومات. آقا استصحاب مخصص عمومات میدونه یعنی چی؟ یعنی ما به وسیله استصحاب میتونیم یه افراد رو از تحت عام خارج بکنیم. یک کلمه شیخ انصار میگه استصحاب مخصص عمومات نیست. حالا دلیل، این دلیل دو خطه، یاد بودی داشته باشید. قیاس شکل اوله، اقترانی حملی شکل اول. دلیل اول میگم، مینویسید بعد توضیح میدم، توضیحش نیم دقیقه است. صغرا، چرا استصحاب مخصص عمومات نیست؟ صغرا، شرط تخصیص وجود پیدا کردن عام و استصحاب در مورد فرد مشکوک است. این صغرا، بخوام فنی بارتون بیارم، صغرا کبرا و وجود پیدا کردن اکبر رو بگید، وجود پیدا کردن اکبر چی بود؟ عام و استصحاب در مورد فرد مشکوک منتفیس. نتیجه رو شما فرمایید. شرط تخصیص منتفیس. حالا میخوام براتون توضیح بدم چقدر فنی شیخ انصاری برد. نگاه کنید رفقا، عام ما اکرم العلماء، مخصص ما چیه؟ لا تکرم زیدن یوم الجمعه. شک ما در کیه؟ زید در روز شنبه. مرحوم بحرالعلوم فرمود که استثاب مخصص عمومات، مگه نگفت؟ بابا شیخ انصاری میگه که آقا اگر بخواد استثاب مخصص عمومات باشه، هم عام هم استثاب هر تو باید در مورد فرد مشکوک بتونن بیان، یعنی دربار زید در روز شنبه هم باید عام باشه هم باید استثاب باشه، هر دو باشه تا بگیم بابا این استثاب مخصص اون عامه است. اینو قبول دارید یا ندارید؟ اگر فقط یکیش بتونه درباره زید بیاد، زید در روز شنبه فقط یکی از این دوتا بتونه درباره زید بیاد، یا عام یا استثاب، اینجا تخصیص معنی داره؟ تخصیص معنی نداره. تخصیص در جایی است که هم عام اکرم العلماء، هم اون خاصه، هم استصحابه، یعنی استصحاب حرمت اکرام زید که در روز جمعه بوده، هم اون عامه اکرم العلماء، هم استصحاب نسبت به زید در روز شنبه بیاد، هر دو بیاد تا بگی این استصحاب مخصص چیه؟ عامه. ولی هر دو که نمیاد که، میدونی چرا؟ چون اگر خوب دقت کنی، اگر عامه بیاد حتما استصحاب نمیاد، اگر استصحاب بیاد حتما عامه نمیاد. میدونید چرا؟ چون اگر عامه بیاد معنیش اینه که این عامه رو چه نوع عام میگرفتیم؟ بفرمایید، عموم زمانی افرادی. خب اگر ما عام رو عموم زمانی افرادی گرفتیم، این یوم الجمعه، یوم الجمعه میشه قید. قید که شد که شما حق نداری استصحاب و حرمت اکرام زید در روز جمعه رو بکنی تو روز شنبه. عرضم رسیدی چی شد؟ شما بگی روز شنبه بگی استصحاب بکنی، بگی در روز جمعه اکرام زید حرام بود، من استصحاب میکنم حرمت اکرام زید رو در روز جمعه تو روز شنبه. یکی غلطه که شیخ انصاری میگه اگر عام در روز شنبه اومد قطعا استصحاب نمیاد. چون اگر عام اومد چرا استصحاب نمیاد؟ چون اگر عام بیاد معنیش اینه که این عام رو چجوری شما در نظر گرفتید؟ عموم زمانی افرادی. خب اگر عموم زمانی افرادی گرفتید، معنیش اینه که این زمانه تو مخصص میشه قید و استصحاب امر مقید به زمان درست نیست. ببینید فقط عامه اومد. اگر استصحابه بیاد تو روز شنبه، شیخ انصاری چی؟ در چه صورت میگفت استصحاب میاد؟ در صورت که این عام عموم زمانی چی باشه؟ استمراری. قطعا عامه در روز شنبه نمیاد. چرا عامه نمیاد؟ چون تخصیص زائدی لازم نمیاد که این عامه بیاد. بذارید از دوباره همش بیارن. آقا شیخ انصاری میگه آقای بحرالعلوم، اگر شما میخوای بگی این استصحاب مخصص اون عامه هست، هر دو باید در روز شنبه بیاد، بعد از که هر دو اومد بگی این استصحاب مخصص اون عامه. و حالا که هر دو نمیتونه بیاد، چرا؟ چون اگر شما این عام را عموم زمانی افرادی بگیرید، بفرمایید دیگه مباحثه نکردی، تقصیر من نیست، عامه میاد روز شنبه، استصحاب نمیاد. اگر اکرم العلماء عموم زمانی استمراری بگیرید، بفرمایید استصحاب میاد عامه نمیاد، فکیفت تقصیر. تخصیص کجاست؟ اصلا معقول نیست. این اشکال اول شیخ انصاری. سوالاتون رو با سریع بفرمود که برسه. بله، چه اشکال در اشکال مبنایی؟ اشکال بردون و اشکال بنایی، اشکال مبنایی، اشکال مبنایی است. قال کلامتون باطل، با تفسیر بدید. این اشکال اول، اینو رو بخونید. قبلا توضیح دادیم اگر عموم زمان افرادی شد معنیش اینه که هر زمانی میشه یک فرد، معنیش اینه که زمان خیلی دیگه. بله، من اینو بخوانم ببینم به کجا میرسه.
که عام میاد اگه استمراری باشه باشه استصحاب نمیشه.
چرا استصحاب نمیشه؟ مگه شیخ انصار نگو که اگر امر عموم زمانی استمرار گرفتی استصحاب نمیشه؟ دیگه قبلا که خونی فراموش نکن. ولا یخفا ما فی ظاهره، این اشکال اول شیخ انصاری. و مخفی نیست اشکالی که در ظاهر کلام بحرالعلوم است. کلام بحرالعلوم ظاهرش چی بود؟ ظاهرش اینه که تخصیص عموم زمانی افرادی با استصحاب جایز. ظاهر کلامش اینه که تخصیص عموم زمانی افرادی با استصحاب جایز. این ظاهر غلط محضه. چرا غلط محضه؟ ظاهر کلام بحرالعلوم چی بود؟ تخصیص عموم زمانی افرادی با استصحاب جایز. یعنی اگر شما یه عامی داشتید که عموم زمانی افرادی داشت، شما میتونید با استصحاب این عموم زمانی افرادی را تخصیص بزنید. این ظاهرش باطله. چرا؟ چرا ظاهرش باطله؟ چون اونجایی که عموم زمانی افرادیه بفرمایید جای استصحاب نیست. اونجایی که جای استصحاب جای عموم زمانی نیست. ولا یخفا ما فی ظاهر، مخفی نیست اشکالی که در ظاهر کلام بحرالعلوم است. گفتن ظاهرش یعنی چی؟ چرا اشکال داره؟ لما عرفته. لما علت است برای اشکاله، به خاطر اون چی که شناختی تو. چی شناختی تو؟ من ان مورد جریان العموم، از این که مورد جاری شدن عموم. رفقا مورد جاری شدن عموم کجا بود؟ عموم چجوری باشه؟ عموم زمانی افرادی. بالاش باید بنویسیم عموم زمانی افرادی. مورد جاری شدن عموم لا یجر الاستصحاب، جاری نمیشود استصحاب. چرا جاری نمیشود استصحاب؟ چون اگر عموم زمانی افرادی شد ای یوم الجمعه تو مخصص میشه چی؟ قید. بدیهیه این، بدیهی که میشه قید. از اینکه مورد جاری شدن عموم، کجا عموم جاری میشد؟ اگر عموم زمانی افرادی باشه، اینجا جاری نمیشد استصحاب. حتی لولم یکون عمومان، حتی اگر عمومی نباشد. یعنی چی؟ یعنی شارع فقط اومده گفته باشه لا تکرم زیدن یوم الجمعه، شما در روز شنبه استصحاب حرمت اکرام زید نمیتونید بکنید. چرا؟ چون یوم الجمعه میشه چی؟ قید. انشاءالله گرفت. یعنی چه اشکال همه هست؟
همه یعنی فقط فراگیر به عموم زمانی افرادی نیست، هر آه. جایی که عموم بیاد
تمام شد دیگه. آقا سید میخوان اینو بفرماین، اگر اینو میخوان بگن درسته، غیر از این میخوان بگن غلط. میخوان بگن شیخ انصاری فرموده لا یخفا ما فی ظاهره. اینو میخواد بگید ما فی ظاهره یعنی چی؟ ظاهر کلام بحرالعلوم چیه؟ گفتم نوشتی. یعنی استصحاب میتونه تخصیص عموم زمانی چی را؟ افرادی را. منتها شیخ انصاری موقع که میخواد علت بیاره هم کلام را میبره روی عموم زمانی افرادی هم استمرار. اینو میخواید بفرمایید؟ اصلا عمه چه اشکالی داره؟ عم باشه، یه کمکی هست داره به ما. بله، میخواد هر دو جنبش رو بگه. اگر عام اومد استصحاب نیست، استصحاب یاد عام نیست. اینا رو من خودم دقت کردم، من رسائل رو کلمه کلمه مطالعه میکنم، متوجه هست، ولی که وقت نیست اینا رو بگم، چیکار بکنم؟ ولا یخفا ما فی ظاهره لما عرفته. لما عرفته راست میگه مرحوم شیخ در مقام اشکال، اشکال رو میخواد مفصل توضیح بده. از این که مورد جاری شدن عموم، کجا عموم جاری میشد؟ قبلا خوندید اگر عموم زمانی، عموم زمانی افرادی باشه، لا یجر الاستصحاب، جاری نمیشه استصحاب. حتی لولم یکن عمومون، حتی اگر عمومی هم نباشه، یعنی شارع فقط گفته باشه لا تکرم زیدن یوم الجمعه، شما در روز شمه حق استصحاب نداری. چرا حق استصحاب نداری؟ چون یوم الجمعه میشه چی؟ قید. و مورد جریان الاستصحاب و مورد جاری شدن استصحاب، رفقا کجا استصحاب جاری میشد؟ عموم زمانی استمراری باشه. لا یرجع الی العموم، رجوع نمیشه به عموم. اینجا دیگه ما فقط استصحاب جاری میکنه، رجوع به عموم نمیشه. اگه گفتی چه رجوع به عموم نمیشه؟ چون تخصیص زائد پیش نمیاد تا برای رفع اشتراق کنیم بریم سراغ عموم عام. خیلی قشنگ گفته ها. و اجتهاد مگه چی؟ همین هست دیگه. و مورد جاری شدن استصحاب کجا جاری میشد؟ عموم زمانی استمراری باشه. لا یرجع الی العموم، رجوع به عموم نمیشه. ولو لم یکن استصحابون، ولو استصحابی هم نباشه. آقا اصلا استصحاب حجت نیست، یا عام داریم یا خاص. شاعر فرموده اکرم العلماء، فرموده لا تکرم زیدن یوم الجمعه. اینجا نسبت به زید در روز شمه فقط چه کار میکنیم؟ استصحاب نیست، با چه کار بکنیم؟ میرون سراغ اصول دیگه، بل الال اصول الاخر، یعنی بازم سراغ آن نمیریم. ارزم رسیدی چی شد؟ و مورد جاری شدن استصحاب، مورد جریان استصحاب کجا بود؟ عموم زمانی استمراری باشه. اینجا لا یرجع الی العموم، رجوع نمیشه به عموم. پس رجوع به چی میشه؟ اگر استصحاب قبول داشت رجوع به استصحاب میشه، اگه قبول نداشت میره سراغ اصول دیگه. ولو لم یکن استصحاب، اگر چه نباشد استصحاب، میخواد بگه مانع از رجوع کردن به عموم، ای که ما رجوع نمی کنیم به عموم، مانع استصحاب نیست، عدم لزوم تخصیص زائد. ولو لم یکن استصحاب سم، این گوشه سم هم نیست. اشکال دوم چی رو چهار قسمت؟
بعضی تا آم افرادیست
که خب حالا چرا با اوسخ مراجعه کردید؟ به آقای خوبی مراجعه کنید، قشنگ توضیح داده ایشون. افرادی مجموعی، منتها چون ما تعبیر به مجموعی اشکال داریم، اشکال داریم، تعبیر آقای خوبی رو به کار نبردیم. اشکال دوم، نه این مخواد یه اصلا تخصیص مبتنی بر وجود هر دو، اینجا هر دو وجود نداره. اشکال دوم اینه. اشکال دوم شیخ انصاری میره سراغ امثله، او شیشتا مثال میگه آقای بحرالعلوم ما قبول داریم که استصحاب بر اون اصول مقدمه، ولی این تقدم از باب تخصیص نیست. بحرالعلوم دیدی چی فرمود؟ فرمود شیشتا مثال ما میخوایم ذکر بکنیم که استصحاب مخصص عموماته. بله، شیخ انصار میگه ما قبول داریم در تمامی شیشتا مثال استصحاب مقدم میشه بر اصالت و طهارت و الهلیت، ولی کن این تقدم از باب تخصیص نیست، این از باب حکومت یا وروده. کما سبق فی اول البراءت و سیعتی فی آخر الاستصحاب، که هر موقع استصحاب با اصول دیگه تعارض بکنه همیشه حرف اول رو کی میزنه؟ استصحاب، ولی نه از باب تخصیص، از باب حکومت یا از باب چی؟ ورود. دیگه نمیخوام اینجا رو توضیح بدم، فقط شیخ انصاری همینو گفته، از باب تخصیص نیست. اما از چه بابه؟ شیخ انصاری در اول برات با چند تا بیان فرمود، با سه تا بیان اگر یادتون باشه، با سه تا بیان. ولیکن در اواخر استصحاب راحت میگه اصول بر دو نوع، شرعی عقلی. اصول شرعی باشه استصحاب برش حاکمه، اصول عقلی باشه استصحاب برش چیه؟ وارده. فرق بین حکومت و ورود و تخصیص و تخصصن که قبلا خوندید. اینم اشکال دوم. اشکال دوم خلاصه استصحاب در اون امثله راحت مقدم است بر این اصول، ولی این تقدیمش از باب تخصیص نه، اصول بر اصوله. نه، شیخ انصاری اونجا اصول بر اصول هم مطرح کرد. ثم، این اشکال دوم، ثم ما ذکره من الامثله، این اشکال دوم، اینا رو بنویسید گم نشید. امثله ای که بحرالعلوم ذکر کرد خارج عن مساله تخصیص الاستصحاب للعمومات. ببینید متن کلام بحرالعلوم چی بود؟ گفت این 6 تا مثال ایشون میخواد ذکر بکنه برای اونجایی که استثناء مخصص چیه؟ عمومات. ما اصلا اینجا عموماتی نداریم، ما اینجا دو تا اصل داریم، یکی استثناء، یکی اصول دیه، اصالت و تارد، اصالت و لیلیه. و تقدم استثناء بر اصول دیگه از باب تخصیص نیست، از باب چیه؟ یا حکومت یا وروده. ثم ما ذکره من الامثله خارج است از مسئله تخصیص زدن استثناء عمومات را، این لیل عمومات مفعول است برای تخصیص، لامشان لام چیه؟ تقویته. خارج است از مسئله تخصیص زدن استثناء عمومات را، این اصلا از باب تخصیص زدن استثناء به عمومات نیست بابا. ای پای اینجا دو تا اصل در میونه، تازه پای دو تا اصل در میونه از باب تخصیص نیست، از باب حکومت یا وروده. لأن الاصول المذکوره، به دلیل اینکه این اصولی که ذکر شد، اصولی که ذکر شد چی بود؟ اصالت البراءت، اصالت الهلیت، اصالت الطهارت، این سه تا اصل. این اصول مذکوره نسبت به استثناء نیست از قبیل عام نسبت به خاص، که اون اصولا رو بگیرید عام، استثناء رو بگیرید خاص، بگید این خاص اون عام رو تخصیص زد، عام خاص نیستن اینها. نسبت به استثناء نیست از قبیل عام نسبت به خاص، کما سیجی و ضمیر سیجی او رو بزنید به خروج، همونطوری که خواهد آمد خروج کجا؟ کجا میاد؟ در تعارض استثناء با غیر استثناء از بقیه اصول، یعنی در اواخر استثناء موقعی که میاد بحثش که استثناء با اصول دیگه تعارض کرد، این از مسئله تخصیص خارجه، میفته تو چه مسئله؟ حکومت یا ورود. غیر من الاصول، نعم، این نعم گوشش میرسید نکته یک، برید پایین و یمکن میرسید نکته دو. حالا ببینم میرسم یا نمیرسم، حواستون جمع باشه. نکته یک، روز چهارشنبه درس تعطیل هست یا تعطیل نیست؟ سه نظریه هست. شیخ انصاری میگه تعطیل، به خاطری که کاملا منطبق برای این بحث ماست. مرحوم محقق میفرماید تعطیل نیست، مرحوم بحرالعلوم میفرماید تعطیل هست. الان براتون پیاده میکنم چجوری اجتهاد، یعنی این، نگاه کنید، ما یه عام داریم، ای تل کلاس، کلاس آمدن لازم، یعنی کلاس آمدن موضوعیت داره، ای تل کلاس، آمدن کلاس واجب. از تحت این عام دو فرد خارج شده، دوشنبه و سه شنبه، نسبت به چهارشنبه شک میکنیم، استثناء بکنیم حکم دوشنبه، دوشنبه و سه شنبه رو، یا استثناء بکنیم عام رو. شیخ انصاری میگه چی؟ این تل کلاس استمراره، چون اطلاقش اقتضای چی داره؟ استمراری بودن، لذا استثناء میکنه، میگه چهارشنبه باید تعطیل باشه. مرحوم نه اونجا باشی، بله، و میگه یه جوری نظریه رو رد بکنه، چشم. مرحوم محقق ثانی چی میکنه؟ تمسک میکنه به عموم عام، ایتل کلاس، چهارشنبه باید بیت کلاس. مرحوم بحرالعلوم استثناء چی میکنه؟ حکم مخصص را. متوجه هستی؟ سال آینده انشاءالله بنادر هفته یک جلسه خارج فقه بگیم برای تطبیقات، فقط تطبیق علاوه بر کفایی، تطبیقات یعنی این. این بحث رو الان پیاده کرده شما رو همین چند روز بیتر، نتیجه چیه؟ چون شیخ انصاری خو حرفشون خیلی حرف محکمی هست، ولی که اینجا تخصصا از کلام ایشون رفعیت میکنیم، چهارشنبه قطعا درس هست، چون ما که رفقا کم میخوانیم، متوجه هستی؟ رسال باید همینجوری خونده بشه، نمیشه که زیاد خونده بشه که. خب حالا نکته اولو بگم، انشالله میرسم. نکته اول اینه، شیخ انصاری میگه او ستا میخواد بررسی بکنه، رفقا که میخواد میرسم، بررسی سه مثال اسیر عنوی. حیف هم میاد اینا رو ننویسید، حیف، حتی جزوه به دستتون میرسه انشالله. نکته اول، شیخ انصاری میخواد او سه تا مثال اسیر عنبی رو بررسی بکنه. یک، مثال اول، مثال اول شبهه موضوعیت. رفقا قبول دارید یا ندارید شبهه موضوعیت؟ چون ما شک داریم که این اسیر عنبی دو سومش رفع یا نرفع. رفع شبهه دست شاری نیست که ما بینیم. از امام صادق بپرسید که آقا این اسیر عنبی که ما داریم دو سومش رفته یا نرفته. خودمون دقت میکنیم یا از خانواده میپرسیم، از رفقا میپرسیم، از هماجره میپرسیم، میشه شبهه موضوعیه. خب حالا که شبهه موضوعیه شد، خوب دقت کنیم، ما در اینجا یک استصحاب حاکمی داریم که پدر اصالت العلیت و تارت و برات را در میاره. یه اصل حاکم، تخصیص هم در کار نیست. اصل حاکم چیه؟ استصحاب عدم ذهاب ثلثین. یه زمانی ثلثین نرفته بود، شک میکنه که ثلثین رفت یا نرفت، استصحاب میکنه عدم ذهاب چی را؟ ثلثین را. خب با وجود استصحاب عدم ذهاب ثلثین، نوبت به اصالت طارت و لیلیت و اصالت برات قطعا نمیرسه. این بررسی مثال اول. نتیجه بگیریم، تو این مثال اول اصلا جای پای تخصیص هم نیست. متوجه شدی؟ بعض حکومته راحت استصحاب عدم ذهاب ثلثین حاکم میشه بر چی؟ اصالت البراءت و حلیت طهارت. نتیجه گرفتید بررسی مثال اول. مثال اول شبهه موضوعی است، استصحاب عدم ذهاب ثلثین حاکم بر اصالت و طهارت و حلیت و البراءت و جای تخصیص نیست. مثال دوم و سوم، استصحاب عدم ذهاب که کردی نرفته، یعنی چی؟ یا ترتب علیه النجاست و الحرمت بنابر قول به اصل چی؟ مثبت. دو مستقیما که نمیتونی جاری بکنی که استصحاب نجاست با وجود اصل حاکم، نوبت به استصحاب محکوم که نمیرسه. خب بررسی مثال دوم سوم، وقت داریم انشالله 50 ثانیه. بررسی مثال دوم سوم. مثال دوم سوم شبهه حکمیه. میدونی چرا شبهه حکمیه؟ شما شک میکنین که دو سوم حقیقی باید بره یا دو سوم تقریبی. رفع شبه دست کیه؟ شاره. دوم، این اسیر عنبی، یه مثالش یادتونه، اسیر عنبی شد شیره، طاهر شد یا نشد؟ باید بیرون سراغ کی؟ شاره. شیخ انصاری میگه ملاک شما در حکم به طهارت و نجاست چی چیه؟ بررسی مثال دوم و سوم. تو اسیر عنبی شبه شبه حکمیت، ملاک حکم به طهارت و حلیت چیه؟ یک، اصالت و طهارت و حلیت. دو، عمومات اجتهادیه. عمومات اجتهادیه مثل خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مثل احل لکم الطیبات. ازم رسید دستبندی را. ملاک شما که پای طهارت و حلیت درباره این اصیل به میون میکشی، به چه دلیل؟ اصالت و لنیت و طهارت یا عمومات اجتهادیه؟ عمومات اجتهادی مثل چی؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا احل لکم الطیبات. اگر اصول عملیه میخواید پاشو به میون بکشید، اینجا استصحاب نجاست و حرمت بفرمایید، حاکم یا وارد بر اون اصوله، جای تخصیص نیست. اگر طهارت و حلیت رو میخواید با عمومات اجتهادیه اثبات بکنید، بله اینجا توهم تخصیص مقبوله. شیخ میگه توهم تخصیص معقوله، یعنی اگر کسی این توهم را بکنه که استصحاب مخصص اون واته، این توهم به جاییه. چرا گفته توهمش خوبه؟ میخواد بگه اصل حرفش غلطه. نمیرسم رفقا، اگه درس بعدیتون تاکید، من براتون بگم رفقا یه 10 دقیقه یا نه درس داری؟ چهارشنبه دیگه چیکار بکنه؟ چهارشنبه ان شاء الله. همین نکته اول بودیم.